صالح الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. ثواب بحث امروز را انشاءالله خداوند به فضل خودش بپذیره و هر چه هست در بس به محضر حضرت معصومه فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها تقدیم می کنیم. انشاءالله که خداوند توفیق زیارت با معرفتش را که من زارها وجبت له الجنه امام جواد علیه السلام فرمود، یا من زارها کمن زارنی امام رضا علیه السلام فرمود، توفیق زیارتش رو به ما عنایت بکنه. هم به دوستانی که در فیضیه در بحث شرکت میکنن امروز عرض کردم که اگر میخواهید تعطیل بشه اشکال نداره، ما تعطیل میکنیم، ولی بهتر این است که یه نیم ساعتی زودتر بیایید و زیارت حضرت معصومه را داشته باشیم، بعد بیاییم و بحث را انجام بدیم، ثوابش هرچی بود به محضر حضرت تقدیم بکنیم، شاید این بهتر باشه. در هر صورت از شما بزرگوارها التماس دعا داریم، ایشالله به محضر حضرت شرفیاب شدید و واقعا ایشون کریمه اهل بیت هست. ما هر درماندگی که داشتیم و داریم به محضر حضرت مشرف میشیم و حضرت زود جواب میده و ظاهرا در پیشگاه الهی خیلی آبروی کلانی داره حضرت معصومه سلام الله علیها. خب خدمت شما عرض کنم که بحثمون در تقسیم دیگر واجب هست به واجب اصلی و تبعی، البته مقدمات و تطبیقاتی رو در به عنوان پسوند بحث واجب نفسی و غیری داشتیم که یه تطبیقش ظاهرن مونده که اگر کسی بعد از دخول وقت واجب نفسی به نیت امر غیری وضو را مثلا انجام بده، به نیت امر غیری دیگه امر نفسی را به ذهنش نیاره، همون امر غیری خود وضو را نیت بکنه، وضو بگیره، خب وضوش ولو بعد از وقت صحیحه و لذا دخول در صلات با این وضو اشکالی نداره، چون گفتیم که اتیان به یک فعلی که به عنوان امتثال امر اون فعل باشه این عمل را به عنوان عبادت معنون میکنه، اگر به قصد قربت و به نیت طاعت انجام بده معنون به طاعت و عبادت میشه و در نتیجه فرق نمیکنه این امری که قصد امتثال امر شده امر نفسی باشه یا امر غیری باشه، خود عمل صلاحیت داره به عنوان عبادت واقع بشه، قصد امتثال امر بشه چه امر نفسی چه امر غیری، حتی قصد امتثال امر نشه به عنوان اینکه طاعت الله انجام میدهم، یه فعل محبوب لله تبارک و تعالی انجام میده، معنون به عبادت میشه و در نتیجه با همین وضو میتونه دخول در صلات رو داشته باشه. این تطبیق از کردم آخرین مبحثی است که در واجب غیری و نفسی و به عنوان تطبیق از کردم، چون بعضی ها گفتن که اینجا دیگه هستن وقتی واجب نفسی وقتش داخل شده به همون نیت انجام بده، میتونه انجام بده، میتونه نه همین امر غیری را نیت بکنه. شاید رو فرمودیم یا نه میتونه هیچ کدومش نیت نکنه. این عملی عملی است که صلاحیت طاعت الله را داره و همون عنوان انجام میده، قابلیت و صلاحیتش رو داره به همون عنوان انجام میده. عنوان عبادت اینجا معنون به عنوان عبادت میشه، وقتی معنون به عنوان عبادت شد این عمل میشه صحیح. صحیح که شد با این شما میتونید وارد نماز بشید. البته اصل این بحثها را قبلا کردیم که این پسوند مونده بود که نیاز به احیانا تذکر و تکرار داشت. میرسیم به تقسیم دیگر واجب، واجب اصلی و تبعی. واجب اصلی و تبعی اختلافی در بین اصولیون مثل مرحوم های آخوند و میرزای قومی رحمت الله علیه ما وجود داره که ملاک این تقسیم چیه، به چه لحاظ، به چه ملاک شما این تقسیم را میکنید درباره واجب؟ آیا ملاک به لحاظ مقام ثبوت یا به لحاظ مقام اثبات و دلالت دلیل؟ آخوند می‌فرماید که نه، به لحاظ مقام ثبوت این تقسیم بندی صورت می‌گیره. مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین در جلد اول قوانین می‌فرماید نه، به لحاظ مقام اثبات و دلالت. چرا مرحوم آقای آخوند اینو میگه و مرحوم میرزای قومی؟ اینا روی چه مبنایی در ملاک تقسیم چنین اختلاف نظری دارن؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید در مقام ثبوت صرف نظر از مقام اثبات، در مقام ثبوت گاهی یک شیئی تارتن مستقلن متعلق اراده مولا قرار میگیره، به جهت اینکه مولا تفصیلن به اون شی، به اون متعلق التفات و توجه کرده و در نتیجه اراده مولا به خاطر این التفات تفصیلی به اون متعلق، اراده مولا مستقلن متعلق شده به این متعلق. گاهی این طوری میشه. اگر این چنین بشه واجب میشه واجب اصلی، چون اصالت پیدا میکنه، تفصیلا مورد التفات قرار گرفته برای مولا و بر اساس اون التفات تفصیلی مورا اراده کرده و مستقلا اراده متعلق شده به چی؟ به این متعلق، میشه واجب اصلی. یه دفعه این است که نه، متعلق اراده قرار نگرفته مستقلن، بلکه به تبع اراده چیز دیگر این مورد اراده واقع شده. چرا؟ برای اینکه این شی، این متعلق بهش التفات تفصیلی نشده، منتها به چیز دیگری التفات تفصیلی شده و اون چیز دیگر مورد التفات تفصیلی واقع شده و اراده مستقلی تعلق گرفته بهش، به تبع اراده متعلق به اون چیز دیگر به این هم یک تبعا اراده چیه؟ متعلق شده تعلق. به این میگن اراده به اصطلاح واجب تبعی نه واجب اصلی. با این بیانی که مرحوم آقای آخوند میفرماید نتیجه میگیریم که واجب غیری میتونه هم واجب اصلی باشه هم میتونه واجب تبعی باشه. واجب غیری میتونه واجب اصلی باشه و میتونه واجب چی؟ تبعی باشه. چرا؟ چون معیار واجب اصلی تبعی چی شد؟ یه چیزی که مستقلن مورد التفات واقع بشه و اراده هم مستقلن به اون متعلق بشه، میشه واجب چی؟
اصلی.
واجب غیری گاهی ممکن این طوری باشه، وضوع، غسل، تیمم مستقلن مورد التفات واقع بشه و اراده بکنه مولا ازا گمتم لسلات فغسلو وجوهکم و عیدیکم، مورد التفات تفصیلی واقع شده و چی؟ مورد اراده هم واقع شده مستقلن، و لذا میتونیم بگیم که این واجبون غیریون اصلیون. گاهی نه، ممکنه واجب غیری چون واجب غیریه، چون جنبه مقدمیت داره، مورد التفات تفصیلی قرار نگیره، ذل مقدمه مورد التفات تفصیلی قرار بگیره، اراده مستقله متعلق بشه به ذل مقدمه، ولی چون این مقدمه است به تبع اراده ذل مقدمه این مقدمه را مولا چیه؟ اراده بکنه، میشه واجب غیری تبعی، واجب غیری تبعی. و لذا در مقام تصور و تقسیم و انقسام واجب غیری را با این معیاری که آخوند فرموده رحمت الله تعالی علیه میشه واجب غیری هم اصلی باشه هم تبعی باشه. یه لحظه اجازه بدید تمام کنم بعد ببینم به کجا شما اشکال میکنید.
اشکالی میخوام ببینم هر جایی که پس خطاب واجب غیری بود میشه
بگیم
اصلیه، درسته؟
نه نه، یه لحظه اجازه بدید ببینم این پس لرزه های ذهن شما گاهی به سلام عملیات ایزایی داره. خوب دقت کنید بذارید ببینیم آخوند چی میگه، اول روشن بشه بعد ببینیم تبعاتشون اشکال شده به مرحوم آقای آخوند که نقض وارد میشه به این کلام شما. اما واجب اصلی نه، واجب اصلی چون اسمش واجب نفسی، واجب نفسی مثل واجب غیری نمیشه اینجا. واجب نفسی اسمش با خودشه، واجب نفسی اونی که به نفسه مصلحت داره، واجب نفسی ها، ولذا چون به نفسه مصلحت داره مورد التفات تفصیلیه، در نتیجه مورد تعلق اراده تفصیلیه دیگه، اراده غیری به این تعلق نمیگیره، ولذا واجب نفسی فقط میشه واجب اصلی، یه واجب تبعی نمیتونیم درست کنیم اینجا. پس نتیجه بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه این شد که اگر ملاک این تقسیم در مقام ثبوت تعلق اراده تفصیلی به متعلق به علت اراده التفات تفصیلی داشتن باشه، نتیجه این میشه واجب غیری تارتن میشه واجب غیری اصلی و تارتن اخرى واجب غیری تبعی، اما واجب نفسی فقط میشه واجب اصلی دیگه، تبعی نمیتونه بشه. این بیان مرحوم آقای آخونده. اشکالاتی شده به این بیان، یک اشکال که اشکال خیلی روشنی هست بفرمایید.
اشکالات در این صورت که فرمایش مرحوم آخوند گاهی واجب غیری هم اصلی خواهد بود و هم تبعی در آن واحد، مثل وضوء که در آن واحد هم به نفسه مصلحت دارد و امر مولا بهش تعلق گرفته و هم به تبع نماز، اینجوری قابل جمع.
نه 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 نه، این طوری نمیشه گفت، این اشکال وارد نیست، باید از آقای آخوند دفاع کرد و مظلوم واقع نشلان عرض می کنم. بله هم الان داریم عرض می کنیم، همین مثالی که آقا فرمودن، هم اصلی می تونه باشه هم تبعی، واجب غیری تارتن مونده به این که مورد التفات تفصیلی قرار بگیره میشه واجب غیری اصلی، اگر التفات تفصیلی بهش تعلق نگیره التفات اجمالی تعلق بگیره میشه واجب غیری تبعی. مثلا مولا گفته کن علی سطح. نصب سلم واجب غیریشه. اصلا مولا هیچ توجهی به نصب سلم نکردیم، یه من کار ندارم، من کن علی کون علی سطح شما را من میخوام، میشه واجب غیری تبعی نصب سلم. یک لحظه دقت کنید، بحث خطاب نید، بحث اون مقام ثبوت هست که آخون اون رو معیار قرار میده. یکی از اشکالاتی که به آخون وارده همین مسئله است. ما در علم اصول ابتداعا در مقام اثبات و دلالت دلیل و مقام اثبات کار داریم، مقام ثبوت مستقیما مورد توجه یک اصولی نیست. ممکنه بله بعد به ملاحظاتی به مقام ثبوت هم توجه بشه، ولی ما در اثبات و حجیت ظهور خبر واحد یا دلالت آیات قرآن سایر ادله‌ای که کار اصلی ما هست، ما با چه سر کار داریم؟ با مقام اثبات و دلالت سر کار داریم. سنایا دلالت داره یا نداره، نص ظهور یا نه نص نه ظهور مجمل مبهم، ما در این مقام باید بحث بکنیم. شما چرا این تقسیم رو بردید به مقام چی؟ ثبوت. به مقام اثبات و دلالت ما سر کار داریم. این اشکال به مرحوم آقای آخون شده، اشکال واردی هم هست. خب آفرین، اون در مقام اثباته. مرحوم میرزای قومی اگر سوزن نکنم، نکنه قوانین را یا خوندید یا اینکه توکل تو الله یه حرفی میزنید، ولی مرحوم صاحب قوانین همین را میگه، میگه ما در مقام اثبات و دلالت بحث میکنیم. اگر دلالت مطابقیه باشه، خواهیم گفت که اون چیه؟ اصلیه. مطابقیه نباشه، از دلالت‌های التزامی ما میفهمیم مسئله رو، اون میشه تبعی. به دلالت برمیگرده، به مقام اثبات برمیگرده، میرسیم الان. اشکالی که به مرحوم های آخوند اینجا شده، این اشکاله، این اشکال اشکال واردی هست به مرحوم های آخوند. اگر ملاک متعلق اراده قرار گرفتن یک شی باشه به وجه استقلال و عدم استقلال، بنابراین مبنایی که شما گفتی که اگر متعلق اراده به وجه استقلال باشه با التفات تفصیلی میشه واجب اصلی و الا میشه واجب چی؟ تبعی. طبق این معیاری که شما گفتید، خدمت شما عرض کنم، یکی از دو امر را باید شما مرحوم آقای آخوند ملتزم بشید. به نوعی تالی فاسدی است که طبق نظر و ملاک شما به وجود میاد. یا باید بگید که خدمت شما عرض کنم، واجب نفسی هم مثل واجب غیری متصف می شود هم به اصلی هم به تبعی، ولی شما گفتید واجب اصلی دیگه به تبعی متصف نمیشه. نه، مواردی میشه پیدا کرد واجب اصلی هست، مورد التفات تفصیلی قرار نگرفته، مورد متعلق اراده به استقلال قرار نگرفته، ولی در این حال واجب اصلی هم هست. مثل اینکه مثلا عبد میبینه که فرزند مولا داره غرق میشه تو استخر، مولا اصلا خبر نداره، هیچ خبر نداره. اینجا اینکه نمیتونه بی تفاوت باشه، باید وارد عمل بشه. وارد عمل میشه، این مقدماتش هست، این فرزند مولا را به اصطلاح نجات میده. این انقاذ غریقی که من انجام میده، این واجب اصلیه، واجب نفسیه. بقیه کارها مقدمات. اصل واجب نفسی چیه؟ انقاذ ولد مولاست، این واجب نفسیه. اما در این حال که واجب نفسیه، واجب تبعی هم هست، چون مورد التفات تفصیلی قرار نگرفته، در نتیجه متعلق اراده مستقلن قرار نگرفته. حضرت فرمود این یه نقضی است که وارد میشه به بیان شما مرحوم آقای آخوند. شما گفتید که واجب نفسی فقط متصف به واجب اصلی میشه، واجب تبعی نمیشه. نه، یه موردی هست که مسلماً این واجب واجب نفسیه و مسلماً طبق معیاری که شما گفتید واجب نفسیه، تبعی هم هست، اصلی نیست.
عادتاً هر جا ما یک واجب تبعی داشته باشیم باید دو واجب اصلی هم داشته باشیم.
خب بلکسش هم هست، هر جا واجب اصلی داشته باشیم واجب تبعی هم باید داشته باشیم.
واجب اصلی این واجب غریق چیه؟
خود انقاض غریق، خود انقاض ولد مولا واجب اصلیه. بله دیگه، واجب نفسیه و تبعیه، هیچی دیگه اینجا اصلی نیست. نه نه، اینجا ندگو چون ما یه واجب ببینید، واجب یا واجب به اصطلاح اصلیه یا تبعی. نه 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 نه، در کنار نه نداره. نه ببین، داریم تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم واجب یا واجب اصلیه یا واجب چی؟ تبعی. هر دوتاش اینجا نه لازم نیست باشه، یا نفسیه یا غیری، یا اصلی یا تبعی. دقت بفرمایید، این نقض به مرحوم آقای آخوند انصافا نقض واردی است. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. اما اگر نه، خدمت شما عرض کنم، یا این اشکال وارده که به خدمت شما عرض کنم، یا که نه، شما لازم میاد که غیری لا یوسف لا به تبعی مطلقا. چرا؟ برای اینکه اگر شما از این اراده استقلالی که شما مرحوم آقای آخوند گفتید منظورتون چیه؟ یعنی این اراده مستقل باشه، هیچ تبعیت به اراده دیگر نداشته باشه. اگر منظورتون این باشه، واجب غیری باید همیشه تبعی باید باشه. اگر شما این که گفتید مستقلن مورد اراده واقع بشه، منظورتون مستقلن مورد اراده واقع بشه یعنی چه؟ اگر منظورتون نیست که یعنی این اراده این واجب تابع اراده دیگر نباشه، اگر تابع شد دیگه واجب واجب اصلی نخواهد بود، اگر این چنین باشه واجب غیری باید همیشه واجب تبعی باشه، چون واجب غیری اسمش با خودشه، واجب غیری به عنوان مقدمه داره واجب میشه دیگه، واجب اصلی نمیتونه باشه، به تبع باید واجب باشه. ولذا یکی از این دو اشکال رو شما مرحوم آقای آخوند باید بپذیرید و نقض صریح و روشنی است بر کلام شما مرحوم آقای آخوند که گفتید معیار برای تقسیم واجب اصلی و تبعی در مقام ثبوته و معیارم این هست که اگر اراده مولا مستقلن متعلق بشه به یک شیئی با التفات تفصیلی میشه واجب اصلی و الا میشه واجب تبعی. گفتیم این یکی از این دو اشکال را پیش میاره، یا هم باید در واجب اصلی واجب نفسی شما قائل بشید هم به اصلی و تبعی بودن، در حالی که شما گفتید نه، واجب اصلی همیشه واجب نفسی باید همیشه اصلی باشه، تبعی نمیتونه باشه، در حالی که نه، ما دیدیم که واجب نفسی پیدا کردیم که مورد التفات تفصیلی قرار نگرفته و تبعی شده، واجب نفسی هم هست. اگر نه، منظورتون از این مستقلن متعلق اراده مولا باشه با التفات تفصیلی، منظورتون نست که یعنی مستقلن متعلق اراده باشه، یعنی این اراده تابع اراده دیگر نباشه، منظورتون از مستقلن این باشه، واجب غیری همیشه باید تبعی باشه. درست برعکس هدف شماست که شما گفتید واجب غیری هم میتونه اصلی باشه هم میتونه چی؟ تبعی باشه. اگر منظورتون از این که این اراده مستقل باشه، یعنی اراده تابع اراده چیزی دیگر نباشه، در واجب غیری همیشه اینطوریه. در واجب غیری همیشه اراده واجب غیری به تبع اراده واجب نفسی است. کلن پس باید بفرمایید که واجب غیری همیشه باید واجب تبعی باشه، در حالی که شما مرحوم آقای آخوند نتیجه تقسیمتون و کلامتون این است که نه، واجب غیری میتونه تارتن ان یکون اصلیان و اخرى ان یکون چی؟ تبعیان. این است که با بیان خود آقای آخوند این نقض به ایشون وارده، با بیان خود آقای آخوند این نقض به ایشون وارده، قابل دفع هم نیست. خوب مطالعه بفرمایید.
استاد، گاهی ما واجب غیری را به خاطر مقدمه بودن اراده میکنیم.
خب.
گاهی خودش استقلالا مصلحت دارد.
خب.
از دو تا حیث بهش امر تعلق میگیره. در نتیجه مانعی نداره کلام مرحوم آخوند.
نه ببینید دقت نفرمودید. عرض کردم اون که میگیم شما مستقلا مورد تعلق اراده قرار بگیره، منظورتون چیه؟ آیا منظورتون، ببینید کلام خود آقای آخوند اول متوجه باشیم ماهیتش چیه، بعد نقض خود به خود فهمیده میشه. شما که میگید متعلق اراده قرار بگیره با التفات تفصیلی میشه واجب اصلی و الا میشه واجب تبعی، مگه آخوند اینو نگفت؟ میگه منظور شما از این که مستقلن متعلق اراده قرار بگیره و با التفات تفصیل، اگر منظورتون اینه، خب ما واجب نفسی پیدا میکنیم که مورد التفات تفصیلی قرار نگرفته و متعلق اراده مستقلم قرار نگرفته، میشه واجب نفسی طبعی. شما در آخر کلامتون نتیجه گرفته که نه، واجب نفسی فقط باید اصلی باشه. این یه نقضی، چی جواب دارید بهش؟ اما اگر نه، منظورت این است که این متعلق اراده قرار بگیره مستقلن، منظورت این است یعنی این اراده تابع اراده دیگر نباشه. در واجب غیری همیشه تابع اراده چیز دیگر است. اصلا واجب غیری اسمش با خودشه. چرا واجب شده؟ چون چیزی که غیر باشه این مقدمه اونه، این ارادهش تابع اونه دیگه. پس واجب غیری باید کلا واجبه طبعی باشه، طبق بیان خود شما مرحوم آقای آخوند. این است که دقت کنید، اشکال دیگری که به مرحوم غیر از این نقض به مرحوم آقای آخوند واقع شده این است که شما اساسا چرا این تقسیم به اصلی و طبعی رو بردید به مقام ثبوت؟ بحث در اصول عمدتا در مقام اثبات و دلالت دلیل و در طول این تقسیمات همین پیش به اصطلاح مطرح بوده. اینجا چطور شما مبناتون عوض میشه، مقام اثبات و دلالت رو بردید به مقام ثبوت و به مقام واقع و نفس الامر؟ این درست نیست. این است که به نظر میاد بیان مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد یک صفحه 102 همون، نه دقت کنید، همون مرحوم میرزای قمی میفرماید تقسیم واجب به اصلی و طبعی مربوط به مقام اثبات میشه و اون اینه که اگر، چون وجوب را ما از چی میفهمیم؟ از دلیل، از مفاد هیئت امر. اگر خطاب مستقل بام دلالت مطابقیه دلالت بکنه بر وجوبی، بر واجبی، میشه واجب اصلی. یه دلیل مستقلی آمده به دلالت مطابقیه دلالت میکنه بر وجوب این واجب، میشه واجب اصلی. حالا غیری باشه یا نفسی باشه ما با اون کار نداریم، خطاب مستقل داره، دلالت تصدیقیه دلالت مطابقیه داره، با غیری و نفسی بودن کار نداریم، میشه خدمت شما عرض کنم واجب اصلی. اگر نه، به هر دلیلی مولا به یک واجبی به یک وجوبی خطاب مستقل نکرده، حالا لتقیتن لأیه مصلحت اخرى نمیدانیم، مولای حکیم خودش بر اساس حکمتش میبینیم واجبی را مورد خطاب مستقل قرار نداده، با دلالتهای التزامی اقتضایی و چیزهای ایما و اشاره اینا این وجوب را به ما فهمونده، این میشه واجب طبعی. یمکن که باز اصلی باشه یا چی؟ نفسی باشه یا غیری باشه، خیلی فرق نمی کنه. این است که بیان مرحوم میرزای قمی به نظر میاد که بیان متینتری هست، یعنی در مقام اثبات دلالت دلیل را نگاه می کنیم. آیا دلالت دلیل به دلالت مطابقی و مستقلن خطابی داره؟ میشه واجب اصلی؟ اگر نه خطابی نداره، ممکنه یک واجب نفسی باشه ولی تقیتاً مولا نمیتونه خطاب صادر بکنه. به دلالات التزامی میخواد بفهمونه، میشه واجب طبعی. این بیان مرحوم
نفسی مثال میدنید؟
بله، مثل صلات یعنی هر دو تاش این خطاب داره،
غیری که نفسی باشه.
بله،
غیری که نفسی باشه
چطور؟ یعنی غیری واجب غیری که نفسی دیگه نمیتونه غیری اصلی باشه یا
طبعی.
از کدام زیاد میشه؟ میخوام بگم که مونده به مولا، مونده خطاب نداشته باشه مولا، مولا خطاب نداشته باشه ولی واجب غیریش یا واجب طبعیش از کدام، این مونده به اون اقتضاعاتی که مولا گرفتار میشه. ممکنه به یک واجب نفسی یا به یک واجب غیری نتونه خطاب بکنه، نتونه خطاب بکنه، بعد در نتیجه لتقیت یا به هر دلیل دیگر با دلالت‌های التزامیه واجبشو برسونه. بیان مرحوم میرزای قمی به نظر میاد بیان خوبیه. یه بحث مختصری باز اینجا هست رو عرض بکنیم، به اون اینه که اگر ما در یه جایی شک بکنیم این واجب اصلیه یا طبعیه، اصل وجوب و واجب بودنش ثابت شده به ما، حالا با دلیل اجتهادی با دلیل لفظی یا لبی هرچی، اصل واجب بودن برای ما ثابت شده، اما نمیدانیم آیا این وجوبش وجوب اصلیه یا وجوب طبعیه. اینجا مقتضای اصل چیه؟ مقتضای اصل عملی، آیا مقتضای اصل عملی واجب اصلی بودنه یا واجب طبعی بودنه؟ در این چنین جاها بله، در این چنین جاها باید ببینیم که کدومشون قید اضافی داره. چطور در واجب نفسی و غیری گفتیم اگر شک بکنیم این واجب غیری هست که نیاز به قید و تقیید داره، یعنی اگر یه چیزی دیگه واجب بشود این واجب میشه. اما واجب نفسی نه، چیزی دیگری واجب بشه یا نشه. ولی زنجا گفتم اگر شک بکنیم واجب نفسیه یا غیریه، اصل واجب نفسی بودنه، چون واجب غیری بودن نیاز به چی داره؟ قید زائد داره. اینجا هم واجب اصلیه یا واجب طبعیه، واجب اصلی نیاز به قید زائد داره، چون گفتیم واجب اصلی اون است که خطاب مستقل، اراده مستقل داشته باشه. اگر نباشه واجب چیه؟ طبعیه. خب شک میکنه ما یا خطاب اصلی داره یا نداره، اراده مستقله به این تعلق گرفته یا نه. استصحاب عدم میگه چیه؟ نه، اصل عدم تعلق، اصل عدم تعلق اراده مستقله است، چون وجوب برای ما فرض این است که وجوبش ثابته به ما. ما چگونه ثابته؟ و به مبنای آیا خون با تعلق اراده مستقله، یا به مبنای مرحوم میرزای قمی با تعلق خطاب اصلیه؟ هیچ کدوم. استصحاب عدم جاری میکنیم، استصحاب عدم جاری شد نتیجه میشه سی واجب، واجب چیه؟ طبعیه، واجب اصلی نیست. منتها این استصحاب و این اصل البته در جاهای مختلف همینطوره، مثلا یک آبی هست قلیله، مقدار آب ریختیم نمیدونیم آیا کر شد یا کر نشد، اصل چی میگه؟ اصل عدم کریت هست، اصل عدم جاری میشه. نتیجهش این است که با دست زدن نجس این آب چیه؟ متنجس میشه. به طور کلی در هر جایی که در قید و بند اضافی ما شک بکنیم اصل عدم جاری میشه، در نتیجه اونی که نیاز به قید و بند اضافی نداره ثابت میشه. اصل تبعی بودن میشه، نه نفسی بودن. منتها مشکلی که اینجا داریم این اصل مثبت میشه. مثلا در شک داریم آیا این آب قلیل بود، مقدار زیادی آب آوردیم ریختیم، آیا کر شد یا نشد، اصل عدم کریت جاری بکنیم، اصل مثبت نیست، فورا مستقیما حکم شرعی بهش چیه؟ مترتب میشه. یعنی استصحاب اون قلیل بودن اصل عدم کریت را که شما جاری کردید، هیچ گونه دیگه واسطه عقلی نیاز داره یا نداره؟
نداره.
فورا اون احکام شرعیه‌ای که بعد آب قلیل مترتبه بهش مترتب میشه. اما اینجا نه، اینجا واجب یا اصلیه یا تبعی. ولذا آیا اراده مستقله یا خطاب مستقل بهش تعلق گرفته یا نه، استصاب بکنید عدم اراده مستقله را. اینجا میگید عقل میاد به میادم میگه پس حالا که واجب اصلی نشد تبعیه، این میشه با اصل مثبت. و این
اصل مثبت چرا اصلا همیشه خراب میشه؟
چراشو باید دیگه باید اون در جای خودش بحث داره.
اون
اصلی که پیاده
نشد اینم که مثبت
شد باره دیگه جاری نمیشه.
در مقام شک چی کار؟
در مقام شک ثابت نمیتونیم بکنیم، باید احتیاط بکنیم. نمیتونیم هیچ فاید ثمره خاصی هم نداره، خیلی یه بحث صرف علمیه. یه صلوات ختم بفرمایید. خب در بحث فقهمون یه بحثی هست در شمول حدیث لا تعاد، گستره از حدیث لا تعاد. آیا حدیث لا تعاد در صورتی که شخصی اخلال عمدی بکنه به اجزا یا شرایط مجموعه مرکب، مثل صلات مثلا، صلاتی که شارع واجب فرموده اجزایی داره شرایطی داره باید ما به جا بیاریم، موانعی داره نباید به جا بیاریم، نماز صحیحان است که تمام اجزا و شرایط رو جامعیت داشته باشه شامل بشه و هیچ یک از موانع را همچیه درش نباشه، این میشه صلات صحیح. خب پس کلن صلات صحیح هست که جامع اجزا و شرایط باشه و فاقد موانع، درست؟ و الا اصل اولی چیه؟ فساد این عملی که بدون جز یا بدون شرط یا با مانع به وجود بیاد، اصل اولی فسادشه. حدیث لا تعاد اومد استثنایی زده شد، حدیث لا تعاد اومد گفت نه، اگر شما هر جزئی هر شرطی هر مانعی رو اخلال ایجاد کردید خطأً یا نسیانن، اون چی که انجام دادید صحیحه لا تعاد، درست؟ این چنین گفتیم دیگه. حالا بحثمون امروز سر این هست که حدیث لا تعاد شمولش چند اندازه هست. آیا اگر کسی مثلا اخلال عمدی در اجزا شرایط یا موانع ایجاد کرد در این مجموعه مرکب، منتها مع الجهل بالحکم، حالا فرق نمی کنه جهل ان تقصیرم باشه یا ان قصورم باشه، آیا حدیث لا تعاد اینو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ کسی بیاد اخلال عمدی، منتها اخلال عمدی مع الجهل بالحکم، چون قبلا خاطرتون باشه گفتیم بله بله دقت کنید، مجموعه مرکب که شامل اجزا و شرایط هست وجودن و شامل موانع هست عدمن، این میشه مرکب دیگه، درست؟ مرکب از این تشکیل یافته، اجزا و شرایط وجود باید داشته باشه، موانع چیه؟ نباید وجود داشته باشه. گفتیم که اگر کسی نسیانن هر جزئی هر شرطی را انجام نده خطأً نسیانن، فقط این پنجتا را استثناء کردیم، بقیه هر جزئی هر شرطی هر مانعی مختل بشه خطأً و نسیانن، حدیث لاتعاد میگه چیه؟ اعاده لازم نیست، صحیحه، اینجا را میگیره. یا کسی نه عمدن و علمن جزئی را ترک بکنه، شرطی را ترک بکنه، مانعی را به وجود بیاره، میدونه باید تشهد بخونم، میگه حال ندارم تشهد بخونم، بدون تشهد من میخوام نماز بخونم این روز، میدونه باید حمد سوره را درست بخونه، تا نصفه میخونه یا اصلا نمیخونه، عمدن و علمن. گفتیم اینم چیه؟ حدیث لاتوات شامل نمیشه. به قول مرحوم آیه آیت الله لزما بروز زرده رسوان الله تعالی علیه، این شخصی که داره این کار را میکنه در حال در صدد و در قصد امتثال به امر نیست، به نوعی مولا را مسخره میکنه. هرگز مولا با حدیث لاتوات عمل این را تصحیح نمیکنه، چون تصحیح بکنه به نوعی اون نقض غرض میشه، اون ادله ای که اومده گفته این جزه اون جزه اون یکی شرطه، این آدم اگر علمن و عمدن انجام نده با حدیث لاتواد بگیم عملت صحیحه، اولا اون ادله ای که جزئیت و شرطیت رو ثابت کرده نقض غرض میشه، به نوعی تناقض‌گویی پیش میاد، ولذا اونم مشمول حدیث لاتواد نیست. پس یک قسمت قطعا مشمول حدیث لاتواد هست، یه قسمت قطعا مشمول حدیث لاتواد نیست، در یه قسمت دیگر محل نزاست. از جمله بحث امروزمون همینجاست، اینه که اگر کسی اخلال عمدی بکنه منتها معل جهله بالحکم، میگه نمیدونم تشهد خوندن واجبه یا واجب نیست در نماز، نمیدونم، حالا من نماز بی تشهد میخونم، این اخلال عمدیه، اما اخلال عمدی ان علمن نیست، ان جهلنه، جهل به حکم داره. حالا جهل به حکم دو قسم، قصورن یا چی؟ تقصیرن. آیا حدیث لاتعاد به اخلال عمدی ان جهلن شامل هست یا شامل نیست؟ این است که اینجا وجوه و اقوالی وجود داره، سه تقریبا سه قول اینجا وجود داره. یک قول این هست که خدمت شما عرض کنم قول مشهوره،
اخلال هم وجودی داره، این نیت این باشه آقا بعدن این مطابق واقع در اومد،
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، همون عرض بنده میشه، نه فرق، هیچ فرقی نمی کنه، اون یه بحث بعدیشه، فعلا داره اخلال میکنه، اخلال مع الجهل میکنه، حالا بعدن اگر شد بجا میارم نیارم اون یه بحث دیگه هست، اون باید ببینیم که مولا اصلا میپذیره این عمل رو یا نمیپذیره. تازه فرمودی مشهور به این میل کردن رفتن که نه، حدیث لاتعاد، حدیث صحیحه لاتعاد شامل این اخلال ان جهلن نمیشه، شامل اخلال ان جهلن نمیشه، چه جهل ان قصورن باشه چه جهل ان تقصیرن باشه، مشهور اینو میگه. شما نمیدونید مثلا تشهد واجبه یا نه، اون وقت عمدن بیایید این تشهد را به جا نیارید، ولو ان جهلن هست، چه قصورن و چه تقصیرن، حدیث لاتعاد نمیاد بگه حالا چون این آقا نمیدونسته چه جهلن چه جهل تقصیری چه قصوری، اشکال نداره، اعاده نداره این نماز، نه، حدیث لاتعاد اینجا رو شامل نمیشه. این قول مشهوره. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه تفصیل داده، تفصیل داده، گفته اگر جهل ان قصورن باشه حدیث لاتعاد میگیره، ولی جهل ان تقصیرن باشه نه جهل ان تقصیرین مثل علم و عمد میمونه. حدیث لا تعدون را چیه؟ نمیگیره. حالا خدمت شما عرض کنم که برخی هم گفتن که نه اصلا مطلقا شامل میشه این اخلال ان جهلن مشمول حدیث لا تعاد هست، چه ان جهلن چه ان تقصیرن، چنین قولی هم وجود داره. منتها مرحوم بجنوردی میفرماید که ما واقعا برازنده نیست به کسی که چنین حرفی میزنه اصلا فقیه بگیم، که بگیم حدیث لا تعاد شمول داره اخلال ان عمدن که ان جهلن چه گشورن چه تقصیرن باشه حدیث لا تعاد میگیره و اعاده لازم نیست. ایشون میفرماید لا یقول به هذا القول احد من الفقها، و اصلا زیب لا ينبغي ان يكون ان يقال فقيها لهذا القائل، و حرف درستی هم هست. حالا بله، مرحوم خدمت شما نوع مشهور فرمودن به طور مطلق چه انگشورن چه ان تقصیرن حدیث لا تعاد شامل نیست. چرا شامل نیست؟ خوب دقت بفرمایید.
این محلش فقط نسیانه؟
نیست. بله دیگه، اخلال ان عمدن را شامل نمیشه چه انگشورن باشه چه ان تقصیرن باشه. چرا؟ برای اینکه نقش حدیث لا تعاد در رابطه با ادله‌ای که دلالت بر جزئیت اجزا و شرطیت شروط و مانعیت مانع‌ها هست، نقش حدیث لا تعاد چیه؟ ببینید دلائل متعددی میاد جدا جدا میگه رکوع جزء نمازه، وقت شرط نمازه، سجود جزء نمازه، تشهد جزء نمازه، تکبیرت الاحرام جزء نمازه. میبینید اینا اطلاق داره، یعنی اینا باشن نماز هست، باید در نماز اینا باشه و الا نماز باطله. جزئیت شرطیت که جعل میشه معناش اینه دیگه. مطلقا شما انه بجا نیارید نمازت باطله، باید یاده بکنی. ان نسیانن باشه، ان جهلن باشه، ان علمن باشه، ما نمازی میخواهیم که جامع اجزا و چی؟ شرایط باشه و فاقد موانع. ادله‌ای که این مرکب را از ما میخواد با تمام اجزا و شرایطش و منهای موانعش چی میگه این ادله به ما؟ جزئیت و شرطیت را به طور مطلق جزء نماز و شرط نماز کرده، من و شما بدانیم یا ندانیم، عمدن ترک بکنیم یا سهوًا و نسیانن ترک بکنیم، به طور مطلق اطلاق دارن. منتها حدیث لا تعاد میاد حکومت میکنه به این ادله، حاکم میشه، جنبه تفسیریت و مفسریت پیدا میکنه، میگه نه جزئیت اینها یا شرطیت اینها در حالی که شخص حال نسیان داشته باشه نه، ما این رو چیه؟ کن لم یکن تلقی میکنیم. جزئیت در زمانی است که طرف علمن عمدن ترک بکنه، اگر نسیانن خطاً ترک بکنه نه، این جزئیتش رو ما کن لم یکن تلقی میکنیم، نماز صحیح اعاده نمیخواد. پس فرمودی این شرطیتش رو کن، مگر اینکه اون پنجتا باشه، طهور و قبله و وقت شرایط سگانه، رکوع و سجود شرایط چی؟ دوگانه. این پنجتا، این پنجتا بله به طور مطلق به هر عنوان اینا انجام نشه نماز بعدا باید چی بشه؟ در وقت از اعاده بشه، در خارج از وقت از باید چی؟ قضا بشه. اما نه، غیر از این پنجتا اگر نسیانن و خطاً شخص مرتکب بشه جزئی یا شرطی رو ترک بکنه، این حدیث لا تعاد در برابر اطلاق ادله‌ای که دال بر جزئیت و شرطیت میکنن میسته و در نتیجه حکومت میکنه، حاکم میشه، یعنی کشف میکنه که این جزئیت و شرطیت شارع فرموده در حال نسیان و در حال خطا شارع این جزئیت و شرطیت رو نمیخواد. در حال علم و عمد و اینها هست که چاره میخواد. پس بنابراین حدیث لا تعاد فقط در این حالت هست که حکومت میکنه و منهاییم پنج چیزی که در مستثنا قرار گرفته، در مستثنا منه تمام اجزا و شرایط و موانعی که مطرح شده، مثلا 20 تا 30 تا جزء و شرط و مانع صلات داره، اگر نسیانن هر کدومش انجام نشد که نه اصلا جزء که عدم الجزء شرط که عدم شرط. حدیث لا تعاد اون با اون حکومتش به این ادله و اطلاق ادله مشکل ما رو حل میکنه. منتها دقت بفرمایید، منتها مسئله در علمن و عمدن کسی اگر باشه حدیث لا تعاد اینو نمیگیره، اما ان اخلال عمدی باشه، خب اخلال عمدی فرق نمیکنه. اخلال عمدی چه جز به چه ان قصورین باشه چه ان تقصیرین باشه، اون ادله مطلقه که دلالت بر جزئیت یا شرطیت میکنه فرقی قائل نیست، میگه شما باید این جز و شرط رو به جا بیارید. منتها اگر بله ان جهل به جا نیاوردید، اگر قصورن باشه شما عقاب ندارید، تقصیرن باشه چیه؟ عقاب دارید. فقط فرقش همینه، ولی فرقش همینه. بنابراین فقط در حالت نسیان رو حدیث لا تعاد شمول داره، در غیر حالت نسیان و خطا اگر اخلال عمدی باشه، اخلال عمدی هم باشون دلالت ادله‌ای که به طور مطلق دلالت بر جزئیت و شرطیت میکنن، بین علم و جهل فرقی نیست. عالم و جاهل مگر در تکلیف مشترک هستن یا نیستن؟ بله؟
ظاهره، عملی انجام میده، تکلیف هم نمیدونه.
بله؟
چی رو میخواد اگاه کنه؟
چی؟
بس ظاهره، تکلیف هم
خیلی خوب
انجام میده.
خب؟
نمیدونه حرامه، ظاهر انجام میده.
بعد که فهمید چی؟ و ببینید بحث داد مثلا در صلات پیاده بکنید اشکال نداره، نمیدونست که تشهد واجبه، بدون تشهد نماز خونده، دو حال داره. آیا شما، خدمت شما عرض کنم که جاهل قاصر هستید؟ معذوری. جاهل مقصر هستید؟ نه معذور نیستید. در این حال شما نماز بدون جز خوندید، شارع تشریعی که فرموده صلات را با این جز جز و با این شرط شرط نماز نماز میشه. شما چه شما بدانید چه ندانید، این صلات این اجزا و این شرایط را داره، لا فرق بین العالم و جاهل در جزئیت و شرطیت و در تکلیف، در جعل تکلیف و در تشریع فرق بین عالم و جاهل نیست. منتها عرض کردم در بین جاهل، دقت کنید یک لحظه یه لحظه، اما در جهل چرا؟ اگر جهل ان قصورین باشه شخص عذرش موجهه، معذوره، استحقاق عقاب و مذمت چیه نداره. اگر ان قصورین باشه، جاهل قاصر بوده، دسترسی نداشته، یا آقایی رفته یک نماز را بینا یاد داده، از اولشون چیزی به نام تشهد یاد نگرفته، چیزی به نام تشهد یاد نگرفته، در نتیجه حالا میفهمه در تشهدم بوده. خب نمیدونستی، جاهل قاصر بودی، معذوری، اما نمازت بدون جز مونده. از انتفل جز انتفل کل. مگر این که عرض کردم حدیث لا تعاد میاد به کمکش، میگه بله اگر اخلال عمدی نباشه، نسیانن باشه، خطأن باشه، لا تعاد. اما اگر نه اخلال عمدی باشه، حدیث لا تعاد اونجا را چیه؟ نمیگیره. بنابراین نتیجه این میشه که حدیث لا تعاد جنبه حکومت داره بر ادله‌ای که دال بر جزئیت اجزا و شرطیت شرایط و مانعیت موانع دلالت میکنه. اگر نسیانن و خطأن باشه اینها، حدیث لا تعاد میگه نه، لا تعاد دیگه اعاده لازم نیست. اما اگر نه اخلال عمدی باشه، اخلال عمدی رو حدیث لا تعاد دخالتی نمی کنه، چه ان جهلن باشه، چه ان جهلن باشه، چه ان گسورن باشه، چه ان تقصیرن، فرقی نمی کنه. ولی مرحوم شیخ انصار رضوان الله تعالی علیه ایشون مصرده که نه، اگر جهل قصوری باشه، جهل قصوری شبیه همون نسیان و خطاست، ان تقصیرم باشه حدیث لا تواد نمیگیره. انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اینجا حدیث رفیع عن امتی هم هست ولی محل استدلال نیست.
اینجا نه، اینجا بحث در لا تواد
کمک نمیگیرن.